سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. اکرام الدین سری، یکی از نظامیان پیشینی افغانستان، در تهران کشته شد. او فرمانده پلیس ولایت های تخار و بغلان در زمان نظام جمهوری پیشین و از چهره های مخالف حکومت طالبان بود. اوایل چهارشنبه شب با شلیک گلوله در مقابل دفتر کارش در تهران کشته شد. منابع نزدیک به او و جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان مرگ او را تایید کردند و گفتند که در این رویداد جنرال سری و یکی از همراهانش کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شده است. جنرال سری پس از نظام جمهوری پیشین به ایران رفته و در آنجا برای نظامیان پیشین دادخواهی میکرد. علی میثم نظری، مشاور جبهه مقاومت ملی افغانستان، حکومت طالبان را متهم به ترور او کرده است. حکومت طالبان اما تا به حال در این باره اظهاری نظر نکرده است. یک اداره ملل متحد میگوید که شهر فراه در 24 سال گذشته 5 برابر گسترش یافته است. برنامه اسکان بشر ملل متحد یا یون هبیتات روز چهارشنبه 24 دسامبر با نشر این موضوع در صفحه ایکس خود گفته که این گسترش میتواند یک پیشرفت باشد. یون هبیتات افزوده که این گونه گسترش در صورتی میتواند پیشرفت باشد که با برنامه ریزی شهری و سرمایه گذاری هوشمند مدیریت شود. این در حالی است که چگونگی گسترش شهرها در افغانستان همواره مورد انتقاد قرار دارد. انتقادها این است که گسترش شهرها در افغانستان به گونه درست مدیریت نمی شود و خدمات شهری از جمله آبرسانی، کانالیزاسیون، خطوط جاده ها، ایجاد پارک ها و برخی موردهای دیگر در آنها در نظر گرفته نمی شود. دو تانکر تیل در بندر تیمروک در جنوب روسیه آتش گرفتند. مقام های روسی حمله تیاره های بسرنشین اوکراین را عامل آتش سوزی در این منطقه کراسنودار اعلام کردند. خبرگزاری رویترز گزارش شد که شعله های آتش منطقه به مساحت حدود 2000 متر مربع را فرا گرفته است. هیچ گزارشی تا هنوز از تلفات احتمالی منتشر نشده است. این تازه ترین تشدید تنش ها بین روسیه و اوکراین است، درگیری که تلاش های بین المللی برای پایان دادن به آن ادامه دارد. و پاپ به مناسبت کریسمس تولد عیسی مسیح خواستار مهربانی و صلح جهانی شد. او شام روز چهارشنبه در اولین سخنرانی خود در مراسم کریسمس در روم گفت: کریسمس جشن امید است و ما آن را به پیام آوران صلح تبدیل میکنیم. با وجود باران شدید هزاران نفر در میدان سن پتر جمع شدند و سخنرانی پاپ را از نزدیک روی بیلبوردهای نصبیده در جاده ها تماشا کردند. جشنهای کریسمس از بعد از ظهر دیروز در اروپا، ایالات متحده و سایر جوامع مسیحی در سراسر جهان آغاز شد و تا ناوقت روز جمعه ادامه خواهد یافت.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی هفتمتان در فصل سوم. شاگردان عزیز، امروز یک فرصت جدید به یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگردان عزیز، امروز یک فرصت جدید دارین شاگردان عزیز، پس بیاین شاگردان عزیز با همدیگه به درس های خود گوش بگیرین و تکرار کنین تا ما کدام درس را امروز میخواییم زیر بحث بگیریم. عزیزان، در اول میایم بالای درس گذشته با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته ما بالای تعامل کیمیایی و انواع تعاملات صحبت کرده بودیم که تعامل کیمیایی چی است و انواع تعاملات کیمیایی. خب عزیزم، حالا یادتان است که تعاملات کیمیایی چی بود؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگردای عزیز در درس گذشته، تعاملات کیمیایی مواد نوع جریاناتی است که در نتیجه به وقوع پیوستن آنها مواد چی تشکیل میشه؟ مواد جدید تشکیل میشه. و از تعاملات کیمیایی که از شاگرده عزیز با آزاد شدن انرژی و حرارت صورت میگیره و بعضی از این تعاملات کیمیایی وقت صورت میگیره که به مواد تعامل کننده حرارت داده شوند. برای اجرای تعاملات کیمیاوی شاگرد عزیز شرایط لازم است، یعنی هر تعامل کیمیاوی که است نمیتونه سر به خود اجرا شوه، بلکه شاگرد عزیز برای اجرای این تعاملات شرایط خاص چیز لازم است که عبارت از درجه حرارت، فشار و چیز کتلست. خب عزیزایم، آیا تان است که کتلست چی بود؟ قسمی که در درس گذشته هم گفتیم، کاتالیست ها مواد است که در تعاملات کیمیایی سهم میگیره، تعاملات را سریع میسازد، اما خود آن به مصرف چی است شاگرد عزیز نمیرسد. تعاملات کیمیایی که از در نتیجه آن از یک ماده اولی دو و یا چندین ماده جدید تشکیل میشه که به نام چی یاد میشه این تعاملات؟ تعاملات تجزیوی. همچنان تعاملات ترکیبی را خواندیم که در تعاملات ترکیبی دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشه و چی میسازه شاگرد عزیز؟ مواد جدید را میسازم. با امید که شاگرد عزیز درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس جدید. درس جدید ما امروز درباره توزین معادلات کیمیایی، نمایش تعاملات کیمیایی و تعاملات ساده است که از صفحه 49 الا 55 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول عزیزای میایم بالای تعاملات کیمیایی که تعاملات کیمیایی چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که قبلا هم ما گفتیم شاگردای عزیز که تعاملات کیمیایی که است عبارت از جریاناتی است که در نتیجه به وقوع پیوستن آنها مواد چی تشکیل میشه شاگردای عزیز؟ مواد جدید تشکیل میشه. پس شاگردای عزیز ما میگیم زمانی که مواد با هم دیگه تعامل میکنه در نتیجه آنها که شاگردای عزیز ما میتونیم مواد جدید را به دست بیاریم که قبلا هم گفتیم بعضی تعاملات کیمیایی با آزاد شدن انرژی صورت میگیره و بعضی از آنها که شاگردای عزیز با از دست دادن انرژی چی از شاگردای عزیز صورت میگیره و در بعضی تعاملات کیمیایی حرارت چی از شاگردای عزیز تولید میشه. خب عزیزم، یک گپ بسیار مهم که از در تعاملات کیمیایی چی از شاگردای عزیز که ما باید همیشه او را یاد داشته باشیم، او که از شاگردای عزیز قانون تحفظ کتله است. که قانون تحفظ کتله چی است؟ در تعاملات کیمیایی که از شاگردای عزیز کتله مجموعی مواد تعامل کننده مساوی به چی است؟ مساوی به کتله مجموعی مواد محصول تعامل است. که در اینجا شاگرد عزیز در یک تعامل کیمیایی ما قسمی که قبلا هم گفتیم مجموعه اتم های مواد تعامل کننده مساوی با مجموعه اتم های محصول تعامل است. امی قانون را به نام چی یاد میکنه شاگرد عزیز؟ به نام قانون تحفظ کتله یاد میکنه. در کل شاگرد عزیز قانون تحفظ کتله که هستم به خاطر نوشتن توزین معادلات بسیار همچنان مهم است. در کل قانون تحفظ کتله که است یکی از اصول اساسی در کیمیا است که با ما ایره بیان میکنه که در یک سیستم بسته مجموعه کتله مواد قبل و بعد از یک تعامل کیمیایی چی از شاگرد عزیز ثابت باقی میمانه. این قانون نخستین بار توسط کیمیاگر فرانسوی آنتون لازاویه در قرن 18 میلادی چی شد شاگرد عزیز؟ مطرح شد. در یک تعامل کیمیایی شاگرد عزیز اتم ها نه از بین میره و نه به وجود میایه، بلکه شاگرد عزیز فقط چی میشه؟ بزرگیابی میشه. به همین دلیل مجموعه کتله های مواد اولیه برابر با کتله های مواد چی از شاگرد عزیز؟ محصول است. مثلا شاگرد عزیز یک مثال در نظر میگیریم، اگر 10 گرم هیدروژن با 80 گرم اکسیژن تعامل کنه 90 گرم آب تولید میکنه. مجموعه کتله قبل و بعد از تعامل برابر است. ببینید شاگرد عزیز، قبل از تعامل 10 گرم هیدروژن جمع 80 گرم اکسیژن بود، ولی بعد از تعامل که از شاگرد عزیز 90 گرم شد، که امو شاگرد عزیز کتله هایشان با هم دیگه برابر است. در کل شاگرد عزیز اهمیت قانون تحفظ کتله که است اساس نوشتن معادلات کیمیایی متوازن است و در درک بهتر عملی های کیمیایی و طراحی واکرش ها یا هم تعاملات نقش چی داره شاگرد عزیز؟ حیاتی داره. خب عزیزایم، حال میاییم بالای توزین معادلات کیمیایی که توزین معادلات کیمیایی چی است؟ توزین معادلات کیمیایی شاگرد عزیز به این معناست که در یک معادله کیمیایی تعداد اتم های هر عنصر در طرف چپ و راست معادله باید برابر و مساوی باشه. این اصل بر اساس قانون بقای ماده یا هم تحفظ کتله چی از شاگرد عزیز استوار است، که مثل که قبلا هم گفتیم که قانون تحفظ کتله با ما میگه که ماده نه ایجاد میشه و نه از بین میره، بلکه چی میکنه؟ فقط تغییر شکل میکنه. شاگرده عزیز، آیا می فهمین که چرا توزین معادله مهم است؟ به خاطر که شاگرده عزیز، در هر تعامل کیمیایی اتم ها تنها دوباره ترکیب میشن، نه این که نابود میشه و یا هم ایجاد میشه. به همین لحاظ شاگرده عزیز، باید هر طرف معادله قبل و بعد از تعامل تعداد اتم های آنها چی باشه؟ مساوی. خب عزیزایم، آیا درباره توزیع معادلات شما کم معلومات پیدا کردین؟ مثلا اینجا یک مثال در نظر میگیریم. یک اتم کربن که از شاگرد عزیز با یک مولکول اکسیژن تعامل میکنه، میبینید شاگرد عزیز در نتیجه یک مولکول کربن دای اکساید به دست میاریم. در اول تعداد اتم های کربن چند بود؟ یک اتم. و از اکسیژن همچنان شاگرد عزیز دو اتم. میبینید شاگرد عزیز در نتیجه زمانی که اینها تعامل کردن، امو یک کربن و چی از شاگرد عزیز اکسیژن را با نمبر اتمی دو داریم. پس هیچ تغییری در طرف راست و چپ مدل ما نیست. پس ما میگیم که این مدل ما چی از شاگرد عزیز توزیین شده است. خب عزیزایم، حالا میایم بالای نمایش تعاملات ساده. قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم، در اینجا ما با بعض از تعاملات ساده آشنا میشیم. اتم های عناصر که از شاگرد عزیز معمولا با همدیگر تعامل میکنه، مرکبات نسبتا ساده دو اتمی، سه اتمی و یا معمولا چند اتمی را با ما چی میکنه؟ ایجاد میکنه. این تانده و تعاملات که از شاگرد عزیز در آنها اتم های عناصر که است تعامل میکنه و مرکبات ساده را تشکیل میده که به نام چی یاد میشه؟ تعاملات ساده. و مرکباتی که حاصله آنها از همچنان به نام مرکبات چی میاد میشه؟ ساده. در کل ما میگیم که تعاملات ساده که از در او تعاملات اتم های عناصر تعامل میکنه با هم دیگه و مرکبات بسیار ساده را میسازن. همچنان مرکباتی را که میسازه اون مرکبات همچنان به نام مرکبات ساده یاد میشه. در اول شاگرده عزیز میاییم بالای یک تعامل ساده که تعامل شاگرده عزیز چگونه صورت میگیره و چگونه ما میتونیم ایره توزین کنیم. مثلا شاگرد عزیز تعامل هیدروژن و اکسیژن را در نظر میگیریم. هیدروژن و اکسیژن که از در موجودیت اکسیژن تعامل میکنه و چی را میسازه؟ آب را میسازه. میبینین شاگرد عزیز اینجا دو مولکول هیدروژن داریم همراه دو مولکول چی شاگرد عزیز؟ اکسیژن. هر دو با هم دیگه تعامل میکنه، در نتیجه چی را میسازه؟ آب را میسازه. مثل که قبلا شاگرد عزیز شما میبینین در اینجا در معادله تعداد اتم های اکسیژن به طرف چپ معادله دو است و به طرف راست معادله یک است. به همین دلیل شاگرد عزیز این معادله چی است؟ توزیین نشده. باید به خاطر از اینکه این معادله را توزیین کنیم، هر دو طرف معادله را با هم دیگه مساوی کنیم. به همین دلیل شاگرد عزیز در طرف راست معادله که از معادله دو را ضرب میکنیم، زمانی که عدد دو را ضرب کنیم، دو ضرب دو چی میشه؟ 4. یعنی تعداد هیدروژن ها چی میشه؟ 4 و تعداد اکسیژن هم 2 میشه. پس شاگرد عزیز به طرف چپ معادله میریم و با هیدروژن که از ضریب 2 میتیم، در نتیجه شاگرد عزیز مود نظر به قانون ریاضی میتونیم ای دو را در هر دو طرف هم از بین ببریم و همچنان در امی حالت ما میتونیم معادله را چی کنیم شاگرد عزیز؟ توزیین کنیم. میبینین در آخر که از شاگرد عزیز در طرف راست همچنان مود را ضرب کردیم در طرف چپ و در نتیجه ما تانستیم که معادله را توزیین کنیم. حال شاگرد عزیز میاییم بالای تعامل کربن با اکسیژن شاگرد عزیز و یا هم شاگرد عزیز میاییم بالای تعامل نیتروژن با هیدروژن. زمانی که شاگرد عزیز نیتروژن با هیدروژن تعامل کنه در شرایط خاص، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ ما میتونیم به دست بیاریم امونیا را. شاگرد عزیز در اینجا که از این تعامل یک تعامل بسیار ساده است که شاگرد عزیز در این تعامل بیشترین تعداد اتم ها را چی داره؟ هیدروژن داره. ببینید شاگرد عزیز در طرف راست معادله که هیدروژن 3 اتم داره و به طرف راست معادله چی از شاگرد عزیز؟ در امونیا را به وجود آورده، تعداد اتم های نیتروژن به طرف چپ معادله 2 عدد است و در طرف راست شاگرد عزیز 3 شده. به همین دلیل شاگرد عزیز ما معادله را توزیین میکنیم. در اول که از شاگرد عزیز چی میکنیم؟ دور ضرب میکنیم شاگرده عزیز، زمانی که ما دور امرای امونیا ضرب کنیم و شاگرده عزیز میبینیم که تعداد نایتروجن که از تعداد اتم هایش دو میشه و از هایدروجن که از شاگرده عزیز چند میشه؟ 6. پس میبینیم که در طرف چپ باز تعداد کم است، در اونجا همراه هایدروجن 3 را ضرب میکنیم، زمانی که 3 را ضرب کنیم میبینیم که تعداد هایدروجن ها 6 و تعداد نایتروجن 2 است. پس در این صورت شاگرده عزیز مدل ما چی شد شاگرده عزیز؟ توزین شد و هیچ مشکل در آن نامد. خب عزیزان، با امیدی که شما درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین، حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز ما 3 سوال داریم. سوال اولتان ای است که توزین معادلات کیمیایی چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز که توزین معادلات کیمیایی کی است؟ به این معنا است که در یک معادله کیمیایی تعداد اتم های هر عنصر در طرف چپ و راست معادله چی باشه شاگرده عزیز؟ مساوی باشه. حالا میایم به سوال دومتون، میگه تعاملات ساده چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم زمانی که شاگرده عزیز دو مرکب ساده با هم دیگه یک جای شوه، یک مرکب ساده جدید را ایجاد میکنه که ما ایره میگیم تعاملات ساده. مثلا ما گفتیم اکسیژن و هیدروژن یک جای میشه چی را میسازه؟ آب. سوال سومیتانی است که اکسیژن با هیدروژن تعامل کنه چی را میسازه؟ زمانی که شاگرده عزیز اکسیژن و هیدروژن تعامل کنه در شرایط خاص چی را میسازه؟ آب را میسازه که یک ماده حیاتی است. حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی 3 سوال دارین. سوال اولتان توزین معادلات کیمیایی را تعریف کنین که قبلا هم خواندین تعاملات ساده به کدام تعاملات گفته میشه، و سوال سومتان اکسیدیشن کدام نوع تعاملات است. عزیزایم، ای بود درس امروزیتون. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل اردک هستم، مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل ششم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک بار درس گذشته را مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای تشکیل اکسایدها صحبت کرده بودیم. ما گفتیم که اکساید ها چی است شاگرده عزیز؟ اکساید ها مرکباتی بود که از تعامل اکسیژن با دیگر عناصر حاصل می شد، و همچنان اکساید ها را به دو دسته تقسیم کردیم که اکساید های فلزات و اکساید های غیر فلزات بود، و همچنان درباره عملی اکسیدشن صحبت کردیم. اکسیدشن چی بود؟ عبارت از نصب اکسیژن بالای یک ماده بود. چی ای ماده؟ عنصر می بود و یا هم مرکب. عبارت از چی بود؟ اکسیدیشن. خب شاگرده عزیز، حالا می آیم بالای درس بعدی. در درس امروزی ما شاگرده عزیز بالای مرکبات مهم صنعتی صحبت می کنیم که از صفحه 62 الی 69 کتابتون را در بر می گیرم. خب شاگرده عزیز، حالا می آیم بالای مرکبات مهم صنعتی. تا حال ما مسائل بسیار مهم کیمیایی، مثلا ساختمان اتم، جدول دوره ای عناصر، روابط و تعاملات کیمیایی را خواندیم. ولی شاگرده عزیز در این فصل قدم فراتر میریم و با مرکبات مهم صنعتی چون کودهای کیمیایی و مرکبات کلوریندار آشنا میشیم. شاگرده عزیز، در کشور ما همچنان در شهر مزار شریف فابریکه بزرگ تولید کود کیمیایی وجود داره که قسمت ضرورت های دهقین کشور مورد از قسمت کود یوریا مرفوع میکنه. در این فصل شاگرده عزیز ما درباره خود کود صحبت میکنیم که کود چیست. قسمی که شاگرده عزیز، نباتات منشه اساسی غذای انسان ها و حیوانات را تشکیل میده. پس نباتات همچنان برای رشد و نموی خود مانند انسان ها و حیوانات به چی ضرورت داره؟ به غذا ضرورت داره. نباتات که از یک بخش اساسی غذای خود را از زمین به دست میاره، برای اینکه نباتات به رشد نرمال خود ادامه بده لازم است تا سالانه ما برای رفع نیازهای نباتات مواد ضروری را به زمین اضافه کنیم. ما میگیم شاگرده عزیز مواد را که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین اضافه میکنه به نام چی یاد میشه؟ کود یاد میشه. کودها که اصلا میتواند طبیعی یا مصنوعی باشه، در اینجا شاگرده عزیز بالای انواع کودها همچنان صحبت میکنیم. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای عناصر ضروری نباتات. عناصر ضروری نباتات که از برای رشد نباتات عناصر زیاد ضرور است، که از جمله آنها سه دانه آنها که از در رشد نباتات نباتات که است بسیار رول مهم داره، که عبارت از چی است؟ عنصر نایتروژن، فسفرس و پتاسیم. خب شاگرده عزیز، نایتروژن در ترکیب کلروفیل، امینو اسیدها و پروتین ها شامل است و در رشد و انکشاف ساقه و برگ رول بسیار زیاد داره. پتاسیم همچنان برای رشد نموی نباتات، افزایش شایسته قند و ازدیاد الیاف پنبه و کتان بسیار زیاد ضروری است و از بروز امراض نباتی چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. و فسفر است که از در تحریک نشو نموی و تسریع عمل تشکیل میوه ها و دانه های نباتات کمک میکنند. در حدود شاگرده عزیز 60% عناصر که از به شکل مرکبات در نباتات وجود داره، که تمام عناصر شامل در نباتات در قشر فوقانی حاصل خیز زمین و اتمسفیر محال نباتات موجود است، که توسط چی گرفته میشه؟ نباتات. عناصر مثلا کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، پتاسیم، فسفرس و آهن رول اساسی را در حیات نباتات بازی میکنه. عناصر فوق را که خواندم شاگرده عزیز بیشتر از 99% وزن نباتات را تشکیل میده، از جمله سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن در انساج حجروی نباتات شامل است، که بسیار رول مهم داره. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای ای که نباتات چگونه غذای خود را به دست میاره. نباتات که از شاگردای عزیز مقدار زیاد عنصر کربن را به شکل کربن دی اکساید از طریق عملیه فتوسنتز از هوا جذب میکنه و همچنان مقدار کم کربن را از خاک توسط ریشه نباتات جذب میکنه. هیدروژن و اکسیژن که است اساسا از طریق جذب آب توسط ریشه نباتات و عناصر دیگه از راه جذب مینرال ها و نمک های منحل یا جذب تیزاب های ضعیف و نباتات چی میشه؟ انتقال میشه. به طور عادی شاگردای عزیز نمک های منرالی که دارای نایتروژن، پتاسیم و فسفرس است، چون به سرعت توسط نباتات به مصرف میرسه و مقدار آنها در خاک کاهش مییابه، باید به شکل کودها به زمین علاوه شود تا نباتات بتوانه از آنها دوباره استفاده کنم. خب شاگردای عزیز، کودهای کیمیاوی چی است؟ کودهای کیمیاوی که از شاگردای عزیز موادی است که برای بلند بردن محصولات زراعتی از لحاظ کمی و همچنان ارتقای کیفیت تولیدات در خاک علاوه میشه. در صورتی که پس از برداشت محصول همساله کودهای کیمیاوی به زمین علاوه نگرده، بازدهی محصولات به تدریج پایین میآید و بالاخره زمین از حاصل چی میشه؟ باز میمانه. این کودها که اصلا شاگرده عزیز به دو نوع تقسیم شده، که عبارت از کودهای عضوی و کودهای غیر عضوی است. کودهای عضوی که از شاگرده عزیز مشتمل بر مواد فاضله حیوانی، صنایع مواد غذایی، زغالهای نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشن. همچنین شاگرده عزیز کودهای یوریا که در صنعت تولید میشه از کودهای چی است؟ مهم عضوی است. و کودهای غیر عضوی یعنی منرالی که از در شاگرده عزیز ای کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجود است، مانند فاسپیت ها، کلسیم، گچ، شوره، چیلی و غیره، که بعضی از ای کودهای غیر عضوی که است مانند امونیا، کلسیم، هیدروژن، فاسپیت و غیره در سراسر جهان در فابریکه ها که است به کیفیت بسیار عالی تولید میشه تا به خاطر کوددهی در زمین استفاده شوه و ارتقای کیفیت تولیدات را در خاک بلند ببره. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی. کودهای کیمیایی غیر عضوی که است شامل فسفیت ها، نمک ها، پتاسیم ها، سلفیت ها، نایتریت ها و فسفیت های امونیوم است. بعض نمک ها و محصولات دیگری که دارنده عناصر مورد ضرورت نباتات هست همچنان به حیث چی استفاده میشه؟ کودهای غیر عضوی، به خاطر اینکه عناصری که در آنها شامل است برای رشد نموی نباتات به مصرف میرسند. یکی از این کودها که از کودهای فسفرس دار است. خود عنصر فسفرس که شاگرده عزیز محرک اساسی نشونموی نباتات است و عملیه تشکیل میوه و دانه نبات را تسریع میکنه. به همین لحاظ که شاگرده عزیز به خاطر رشد سالم نبات و به خاطر به دست آوردن حاصلات بهتر و
به موقع لازم است تا شاگرده عزیز همه ساله مقدار ضروری پاسپورس از طریق کودهای پاسپورسدار به زمین علاوه کنه. رایش در این کودهای کیمیایی پاسپورسدار که از در زراعت که از آن استفاده میشه عبارت از امونیم نایترو، امونیم مونو هایدروژن پاسپیت است و ترای امونیم پاسپیت است. بر علاوه اینها که از سوپر پاسپیت های دوگانه همچنان در کودهای فسفرستور استفاده میشن. کودهای پوتاشیم دار کدام کودها هستن؟ خب شاگرده عزیز، کودهای پوتاشیم دار یعنی کودهایی است که در خود پوتاشیم داره. اینها که هستن شاگرده عزیز در اصل عنصر پوتاشیم برای افزایش مقدار مواد نشایستوی قندی و ازیاد الیاف پنبه و کتان ضروری است. اینها که هستن از بروز امراض جلوگیری میکنه و اثرات منفی مقدار اضافی نیتروژن نچی میکنه کاهش میده. کودهای پوتاشیمی که هست از منرال های دارای نمک های پوتاشیم به دست میایه. از جمله منرال های اینها که هستن سلونایت هست و کرنالایت هست که برای تهیه کودهای پوتاشیم دار مورد استعمال قرار میگیره. سلونایت ها که هستن شاگرده عزیز به قسم پودر مستقیما به چی علاوه میشه؟ به زمین، به حیث کودهای کیمیاوی. و کودهای نیتروژن دار کدام کودها هستن؟ کودهای نیتروژن دار همچنان کودهایی هستن که در خود نیتروژن دارن. نیتروژن عنصری است که در نمو و انکشاف ساقه و برگ نباتات و همچنان در ساختن مواد پروتئینی مورد نیاز نبات و حیوان چی میشه به مصرف میرسن. به خاطر غنی ساختن خاک از این عنصر کودهای یوریا، امونیا و غیره را چی میکنه به زمین علاوه میکنه. به خاطر اینکه این کودها که هستن در خود چی دارن؟ نیتروژن. مثلا شاگرده عزیز میبینیم امونیای بدون آب این کود که از 82% چی داره؟ نیتروژن داره و تحت فشار بسیار زیاد در چی استفاده نگهداری میشه؟ در کپسول های آهنی. که این کودها که هستن از تزریق مستقیم اینها چی هست؟ به زمین داده میشه. کود یوریا را شاگرده عزیز شما هم بهشون آشنایی دارین که کود یوریا چی هست؟ کود یوریا که از شاگرده عزیز یک مرکب عضوی کریستالی چی هست؟ سفید رنگ است. معمولا در ادرار حیوانات که است به مقدار بسیار زیاد موجود می باشه. نقطه غلیان آنها که است 132 درجه است. و همچنان شاگرده عزیز 119 گرام یوریا که است در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرام آب حل می شه. در کشور ما که شاگرده عزیز کود یوریا به نام چی یاد میشه؟ کود سفید یاد میشه که از جمله کودهای بسیار مهم و اساسی است. یوریا که شاگرده عزیز به حیث کود کیمیاوی بنابر خصوصیات زیاد آنها چی میشه؟ استفاده میشه. مثلا شاگرده عزیز به خاطر که در خاک به آسانی به آمونیا تبدیل میشه و همچنان اینها که هستن کود یوریا خاصیت انفجاری نمیگیره و آتش نمیگیره و به محیط زیست چی میشه؟ ضرر نمیرسونه. از این خاطر چی هست؟ زیادتر استفاده میشه و به شکل جامد در محلول ها میتوانه چی هست؟ به زمین علاوه گردن. یعنی ما میتونیم هم به شکل جامد و هم به شکل محلول چی کنیم؟ اینه اضافه کنیم. یوریا که از شاگرده عزیز در صنعت از ترکیب امونیا و کربن دی اکساید به فشار بلند در دو مرحله به دست میاد. در اول که از شاگرده عزیز امونیم چی میشه؟ فار بامیت را تشکیل میده. چی را تشکیل میده؟ امونیم کاربامیت. اگر این تعامل اکزوترمیک باشه، اکزوترمیک چی از شاگرده عزیز؟ ما گفتیم اگر این تعامل اکزوترمیک باشه، پس شما باید بگویید که اکزوترمیک چی است؟ اکزوترمیک تعاملی است که در نتیجه صورت گرفتن آن حرارت تولید میشه. برعکس اندوترمیک تعاملاتی است که در اثر حرارت دادن تعامل انجام میشه. در مرحله بعدی امونیوم کاربامید که است تشکیل شده و حرارت تشکیل شده را چی میکنیم؟ حرارت میتیم. در نتیجه چی میشه تشکیل؟ کود یوریا و آب تشکیل میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگی. در سوالات کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولی تانی است که کود چیست؟ سوال دومی تان انواع کود ها را تا تشریح کنین که به چند نوع است. سوال سومی تان کدهای عضوی را تشریح کنید. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروزی تان. برای فردا ما بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم در درس بعدی تان شاگردای عزیز، با امیدی که شما تمام درس های امروز خوب یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپارم. خدا حافظ. آمد از گارتون روز خوش داشته باشین. وقت خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمونی کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل سوم کیمیا، قسمی که شاگردان عزیز هر روز در اول میاییم بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. حال همچنان شاگردان عزیز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای الدیهاید ها صحبت کردیم که الدیهاید ها چی است؟ الدیهاید ها شاگردان عزیز مشتقات اکسیژندار هیدروکربن ها است که اگر یک اتم هیدروژن هیدروکربن را به یک گروه وظیفه‌ای الدیهاید مچی کنیم، تعویض کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ الدیهاید ها را به دست میاریم. فرمول عمومی الدیهاید ها که بود سی رابطه آر رابطه سی اچ او بود. خب شاگردای عزیز، در نامگذاری الدیهاید ها که بود حرف ای هیدروکربن های مربوطشان به چی تبدیل می شد؟ به ای ال تعویض می شد. همچنان شاگردای عزیز درباره میتانل یا هم فرمالدیهاید صحبت کردیم. میتانل یا فرمالدیهاید که بود شاگردای عزیز یک گاز بود که دارای بوی بسیار تیز بود. در محلول 40% میتانل یا فرمالدیهاید را به نام چی یاد می کرد؟ فرمالین یاد می کرد. و از این ماده معمولاً در لابراتوارها برای حفاظت اجساد در چی؟ در ساختن پلاستیک ها استفاده می شد. همچنان شاگردان عزیز باره چی صحبت کردیم؟ کیتون. کیتون چی بود؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که کیتون ها همچنان مشتقات اکسیژن دار هیدروکربن ها است که گروه کاربینول آنها به دو گروه الکاین وصل است. در گروه در نامگذاری کتون ها شاگرده عزیز چی بود؟ به حرف ای هیدروکربن های مربوط ما چی اضافه میکردیم؟ او این ای. و در نامگذاری معمولی در اول چی میکردیم شاگرده عزیز؟ بقیه کوچک و بعد از او بقیه بزرگ و بعد از او کلمه کتون را چی میکردیم؟ علاوه میکردیم. به این ترتیب شاگرده عزیز ما اینها را نوشته میکردیم و نامگذاری میکردیم. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای درس امروزی ما که چی است؟ تیزاب های عضوی. تیزاب های عضوی شاگرد عزیز امروز درس امروزی ما است که از صفحه 48-51 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم که تیزاب های عضوی چی است؟ تیزاب های عضوی که از شاگرد عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفه‌ای کاربوکسل موجود باشد. چی شاگرد عزیز؟ اگر در گروپ در ترکیب آنها گروپ وظیفه‌ای کاربوکسل موجود باشد چی است؟ عبارت است تیزاب های عضوی. از این سبب شاگرد عزیز به خاطر که در آنها گروپ وظیفه‌ای کاربوکسل ضروری است، برای چی هم یاد میشه؟ کاربوکسیلیک اسید ها هم یاد میشه. فرمول عمومی آنها که است آر رابطه است سی دبل او اچ است. در فرمول عمومی تیزاب های عضوی آر که از شاگرد عزیز قیمت های مختلف را از قبیل میتایل، ایتایل و غیره دیگر ها را اختیار میکنن. مثلا شاگرد عزیز اسیتیک اسید را در نظر بگیرین که چی از شاگرد عزیز، و در پروپونویک اسید بگیرین شاگرد عزیز که در اسیتیک اسید که از چی از شاگرد عزیز، اینها که هستند CH3COOH قیمتشون است. در پروپانویک اسید که از شاگرد عزیز C2H5COOH است. و همچنان شاگرد عزیز در فرمویک اسید میبینین که HCOO چی از شاگرد عزیز؟ H. خب شاگرد عزیز بنزویک اسید میبینین که چی است؟ C6H5 COOH است. تیزاب های مذکور که از شاگرد عزیز تمامشان به نام تیزاب های مدنی چی هستند؟
مدنی یاد میشه که چی هستن؟ اینها تیزابهای مدنی ضعیفتری است. تیزابهای عضوی که از زمانه های بسیار قدیم شناخته شده و نمگذاری آنها به اساس منابع پیدایششان صورت گرفته. مثلا شاگرد عزیز فارمک اسید ببینین که نام لاتین آن از فارمیکا یعنی مرچه گرفته شده. نام تیزاب سرکه را ببینین که از نام لاتین اکتیوم گرفته شده که چیز به معنای سرکه. در سیستم آیپاک در نام هایدروکربن های مشبوشی از حرف ای هایدروکربن های مربوطشان با او آی سی تعویض میشه و کلمه اسید به آنها چی از اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز شما فارمیک اسید هم میبینین که چی از به نام چی متانویک اسید هم یاد میشه و یا هم تیزاب مرچه. و همچنان شاگرد عزیز شما اسیتیک اسید را میبینین یا هم تیزاب سرکه را میبینین که اول چی است؟ ایتان که از شاگرد عزیز ایش به چی تعویض شده؟ با او آی سی و بعد از کلمه چی به آنها اضافه شده؟ اسید. همچنان شاگرد عزیز شما پروپانویک اسید را میبینین که در پروپانویک اسید که است؟ میبینین شاگرد عزیز از پروپان در نظر بگیرین ای آخری آنها به چی تعویض شده؟ با او آی سی و بعد از کلمه اسید به آنها اضافه شده. شاگرده عزیز معمولاً در رواش که است اگزالیک اسید موجود است. مثلا شاگرده عزیز زمان که شما رواش میخورین در اینها چی است؟ مزه ترش است. کی مزه ترش است؟ سبب اگزالیک اسید و یا هم تیزابهای اگزالیک است. در شیر که زمان که شیر میگیرین کی است؟ در زمان با گذشت زمان چی میشه؟ ترش میشه که در آنها چی است؟ لکتیک اسید موجود است یا هم تیزاب چی؟ شیر. و در لیمو و نارنج که است معمولا ستریک اسید شامل است که اینها چی هستن؟ انواع تیزاب ها هستن. خب شاگرده عزیز حال میاییم در اول بالای چی؟ میتانویک اسید. که میتانویک اسید چی است؟ میتانویک اسید که از شاگرده عزیز اولین مرکب سلسله تیزاب های هایدروکاربون های مشبوه کاربوکسیلیک است که بنابی چی یاد میشه؟ فارمیک اسید یا هم میتانویک اسید یاد میشه. میتانویک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده دارد. این تیزاب که از شاگرد عزیز از قسمت قدامی مرچه های سرخ از خدمات مخصوص آنها ترشح میشه. همچنان شاگرد عزیز میتانویک اسید که از در نیش زنبورها و در بعض نباتات سبز مانند پالک همچنان ما میتونیم میتانویک اسید را پیدا کنیم. فرمیک اسید یا هم میتانویک اسید که از شاگرد عزیز در صنایع کیمیایی یعنی چرمسازی و نساجی به حیث ماده برطرف کننده میکروب ها به کار برده میشه. معمولا شاگرد عزیز چی است؟ اینها تیزاب هستن و بخاطر برطرف کننده میکروب های این مواد استفاده میشه. و همچنان بعض وقتها در منازل مسکونی به خاطر برطرف نمودن مهنگی ظروف هم استفاده میشه که معمولا شما با آنها اشنایی دارین. طریقه مهم استحصال فرمیک اسید که از شاگرد عزیز ما میتونیم آنها را چی کنیم؟ استحصال کنیم. زمانی که شاگرد عزیز سدیم فرمیت که از با تیزاب گوگرد تعامل کنه چی میسازه؟ فرمیک اسید میسازه. حال شاگرد عزیز میاییم بالای اسیتیک اسید که اسیتیک اسید چی است؟ اسیتیک اسید که از شاگرده عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده داره. اسیتیک اسید که از در حرارت 118 درجه سانتیگرید به جوش میاد و در 16.5 درجه سانتیگرید که از شاگرده عزیز کریستال های یخ مانند را میسازه. فرمول عمومی اینها که از شاگرده عزیز CH3COOH است. تیزاب سرکه که از شاگرد عزیز از اکسیدشن ضعیف چی به دست میآید؟ ایتایل الکل به دست میآید که اینها را ما میتونیم شاگرد عزیز پیدا کنیم. تیزاب سرکه که از در تهیه رنگ ها ابریشم مصنوعی اسیتیت سلولوز و معمولا در پلاستیک ها استفاده میشه و همچنان به حیث یک محلل عضوی همچنان چی است؟ از اینها استفاده میشه. خب شاگرده عزیز حالا بیاییم بالای عنوان بعدی ما که بنزویک اسید است. شاگرده عزیز میبینیم که چی است؟ از مشتقات اکسیژندار بنزین بنزویک اسید است. بنزویک اسید که است از جمله تیزابهای عضوی اروماتیک است و نقطه ذوبان آن 122 درجه سانتیگرید است. این تیزاب که از شاگرده عزیز برای حفاظت مواد غذایی به خاطر جلوگیری از فاسد شدن آنها چی است شاگرده عزیز؟ استفاده میشه. و معمولا شاگرد عزیز ما قسمی که گفتیم که اینها چی هست شاگرد عزیز؟ مشتقات چی هستن؟ بنزین است و اینها چی هست معمولا شاگرد عزیز؟ زمانی که ما میخواییم اینها را چی کنیم؟ پیدا کنیم، میتونیم. اینها از معمولا چیست؟ سودیم بنزویت چیست؟ به خاطر استحصال بنزویک اسید استفاده میشه. و شاگرد عزیز، اینها که هستن معمولا از نمو و تکثر خمیر مایع و پوپنک چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. سدیم بنزویت که از شاگرد عزیز چیست؟ یک ماده سفیدی رنگ عضوی است که آن را برای حفاظت مواد غذایی استفاده میکنه. و ما میتونیم بنزویک اسید را از استحصال بنزویت سدیم بنزویت چی کنیم؟ به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای تیزابهای شحمی. که تیزابهای شحمی چی است؟ تیزابهای شحمی که از شاگرد عزیز تیزابهای است که در ترکیب خود گروپ کربوکسیل و بقیه هیدروکربن های الیفاتیک را داره. تعداد اتم های کربن آنها که از شاگرد عزیز 4 و یا بیشتر از 4 است. تیزابهای شحمی با گلیسرین زمانی که تعامل کنه چی را میسازه؟ استر گلیسرول را میسازه. و همین دلیل شاگرده ایسی شکل استروگلیسرول چی است؟ معمولا اینها پیدا میشه. ساده ترین تیزاب شحمی که از شاگرده ایسی چی است؟ بیوتاریک اسید است که دارای 4 اتم کربن میبشه. مثلا شاگرده ایسی شما میبینین بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، پالمتیک اسید و اولویک اسید که تمام اینها چی هستن شاگرده ایسی؟ نمونه های تیزاب های شحمی است. همچنان شاگرده عزیز، تیزاب های شحمی که از بسنف های مشبوع و غیر مشبوع همچنان تقسیم میشم. حال شاگرده عزیز چیست؟ ما میگیم که ستاریک اسید چیست؟ ستاریک اسید که از یک تیزاب مشبوع شحمی است که درجه زبان آن 70 درجه سانتیگرید است. مثلا شاگرده عزیز، فرمولش شما اینجا در تصویر میبینین که CH3 رابطه CH2 ضرب چی 16 رابطه اسید اول OH است. تمام این فرمول ها را شاگرده عزیز شما حفظ میکنین و یاد میگیرین. اولویک اسید چی است شاگرده عزیز؟ ما گفتیم که انواع تیزاب های شحمی چی با شاگرده عزیز؟ بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، فالمتیک اسید و آلبیاین و اولویک اسید. اولویک اسید که از در استر و الکل چی است شاگرده عزیز؟ منحل است و یک تیزاب غیر مشبوع شحمی است که درجه زبان آن چند درجه شاگرده عزیز؟ 13 درجه سانتیگرید است. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که سوالتون چی است؟ تیزاب های عضوی را تشریح کنید. خب شاگرده عزیز، قسمی که ما در اول گفتیم که تیزاب های عضوی چی است؟ تیزاب های عضوی شاگرده عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کربوکسیل چی است موجود است. حال شاگرده عزیز، میایم بالای کارخانگی تان. در کارخانگی تو سوال دارین. سوال اولی تانی است که استیک اسید را تشریح کنید. سوال دومی تان شاگرده عزیز، تیزاب های شحمی را تشریح کنید. در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای استرها صحبت میکنیم که استرها چی است و چگونه میتونیم استرها را به دست بیاریم. این بود درس امروزی تان شاگرده عزیز. با امیده که درس یاد گرفته باشین و ازش معلومات مفید را گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند مستعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل دوم کیمیای صنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را شاگرده عزیز روز به روز بخونین و تکرار کنین. شاگرده عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای ترتیب الکترونی. خب شاگرده عزیز، آیا یادتان است که در ترتیب الکترونی ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ در ترتیب الکترونی شاگرد عزیز ما بالای سیستم پریودیک یا جدول تناوبی عناصر صحبت کرده بودیم که جدول تناوبی عناصر یکی از مهمترین دستاوردهای علمی در زمینه چی است؟ کیمیا. که طی قرن‌ها تکامل یافت، این جدول به گونه‌ای طراحی شد که عناصر را بر اساس خصوصیات فیزیکی و کیمیاویشان طبقه بندی کرد. همچنان شاگردان عزیز، در اینجا ما بالای جدول تناوبی مندلیف صحبت کردیم که جدول تناوبی مندلیف توسط دیمیتری مندلیف، دانشمند روسی، چی شد شاگردان عزیز؟ پایه‌گذاری شد. او اولین نسخه سیستم پریودیک را بر اساس کتله اتمی عناصر طراحی کرد و همچنان شاگردان عزیز ویژگی مهم عناصر را معرفی کرد. همچنان شاگرده عزیز ما در باره قانون اکتاها که توسط جان نیولینز شاگرده عزیز بنیانگذاری شده و صحبت کردیم که بر اساس آن شاگرده عزیز عناصر را در جدول دوره‌ای که بود شاگرده عزیز بر اساس افزایش کتله اتمی ترتیب کردن که خواص کیمیایی آنها در هر 8 عنصر دوباره تکرار میشد و همین خاطر شاگردان عزیز به نام قانون اکتاوها یاد میشد. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس جدید. با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین، در درس جدید شاگردان عزیز ما بالای انرژی آینایزیشن صحبت میکنیم که در صفحه 43 الا 55 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردان، آیا تا حال شما نام انرژی آینایزیشن را شنیدین که چی است؟ عزیزان، انرژی آینایزیشن که از عبارت از مقدار از انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی چی است شاگرد عزیز؟ نیاز است. هر اتم دارای الکترون هایی است که در اطراف هسته قرار داره. این الکترون ها که شاگرد عزیز به وسیله نیروی جاذبه که از طرف هسته بالای آن چی میشه؟ اعمال میشه، در جای خود نگه داشته میشه. به خاطر جدا کردن یک الکترون از اتم شاگرد عزیز باید مقدار معین انرژی به او داده شود تا بتوانه شاگرد عزیز بر نیروی جاذبه هسته غلبه کنه. این مقدار انرژی به نام چی یاد میشه؟ انرژی آینایزیشن یاد میشه. عوامل مؤثر بر انرژی آینایزیشن چی است شاگرد عزیز؟ اول، عدد اتمی است. با افزایش عدد اتمی در یک ردیف افقی جدول تناوبی، انرژی آینایزیشن شاگرده سیستم میشه افزایش میکنه به خاطر که جاذبه هسته‌ای قوی تر میشه. هر چقدر شاگرده عزیز که عدد اتمی شاگرده عزیز افزایش پیدا میکنه، انرژی آینایزیشن هم افزایش پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که جاذبه هسته چی از شاگرده عزیز در اینجا قوی تر شده میره. دومین عامل مؤثر که از فاصله الکترون از هسته است. هرچی الکترون ها که از شاگرده عزیز در سایه های انرژی دورتر از هسته قرار داشته باشه، انرژی آینایزیشن آن کمتر است. و هرچقدر شاگرده عزیز نزدیکتر باشه، انرژی آینایزیشن آنها چی از شاگرده عزیز؟ بیشتر. و همچنان شاگرده عزیز، ساختار الکترونی بالای انرژی آینایزیشن چی از شاگرده عزیز تاثیر داره. مثلا عناصر نجیبه را ببینید، مانند هلیوم و نیون، اینها که هستن شاگرد عزیز انرژی آینایزیشن بالایی داره. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ به خاطر که اینها که هستن هلیوم و نیون دارای ساختمان الکترونی پایدار هست. خب شاگرده عزیز، انرژی آینایزیشن که از بسیار با اهمیت است، به خاطر چی؟ به خاطر که در تعاملات کیمیایی عناصر با انرژی آینایزیشن کم تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون ها و تشکیل ایون های چی دارن؟ مثبت دارن. مثلا شاگرده عزیز، یک مثال را در نظر میگیریم که انرژی آینایزیشن اولین الکترون در اتم هیدروژن برابر با چی است شاگرده عزیز؟ برابر با 13.6 الکترون ولت است. یعنی این مقدار انرژی لازم است تا الکترون آن از اتم آن چی شود شاگرده عزیز؟ جدا شود. در عمل آینایزیشن که از شاگرده عزیز اصطلاح انرژی الکترون اولی، دومی و سیومی را به کار میبرن. قسمی که شاگرده عزیز انرژی آینایزیشن الکترون اولی عبارت از همان انرژی است که شاگرده عزیز برای جدا کردن الکترون اولی چی از ضرورت است. و این الکترون که از شاگرده عزیز خودش در سطح بلند انرژی نسبت به دیگر الکترون ها چی است؟ قرار دارم. الکترون اول اتم ها نسبت به دومی و دومی نسبت به سیومی با انرژی چی؟ کمتر جدا میشم. پس ما میگیم که انرژی آینایزیشن آنها چی است شاگرده عزیز؟ کم است. خب عزیزان، در محدودیه پریود ها قسمه که قبلا هم گفتیم انرژی آینایزیشن با استیاد نمبر اتمی آنها چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. زیرا شاگرد عزیز در پریود ها با استیاد نمبر اتمی تعداد اقشار نزیاد میشه، بلکه شاگرد عزیز چی میشه؟ چارچ هسته ها بزرگ میشه و الکترون ها را به طرف خود چی میکنه؟ کش میکنه و به دور خود متراکم میکنه. در نتیجه شاگرد عزیز حجم و شعاع اتم ها کوچک میشه. که تاثیر چارچ مثبت هسته بالای الکترون ها چی از شاگرد عزیز؟ زیاد میشه. به این اساس ضرورت انرژی آینایزیشن بیشتر و به انرژی زیاد الکترون را میتوانیم از هسته چی کنیم؟ جدا کنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای خاصیت الکترون خواهیم، عناصر و تناوب آنها. یکی از خواص دیگر اتم های عناصر که به ساختمان الکترونی وابسته است عبارت است چی از شاگرد عزیز؟ میل الکترون گیری آنها است. که شاگرد عزیز میل الکترون گیری آنها چی از شاگرد عزیز؟ و انرژی الکترون گیری آنها ارتباط دارد. انرژی الکترون گیری چی از شاگرد عزیز؟ انرژی الکترون گیری مقدار انرژی است که یک اتم در حالت گازی زمانی که میخواید یک الکترون را آزاد کنه یا جذب کنه شاگرد عزیز، این کمی نشان میده شاگرد عزیز. این کمیت که از شاگرد عزیز نشان دهنده تمایل یک عنصر برای گرفتن الکترون و تبدیل شدن آن به چی از شاگرد عزیز؟ به یک ایون منفی است. خب شاگرد عزیز، چگونه ما میتونیم انرژی الکترون گیری را اندازه گیری کنیم؟ شاگرد عزیز، وقتی که یک اتم در حالت گاز یک الکترون میگیره، دو حالت ممکن موجود است که شاگرد عزیز رخ بده. اول شاگرد عزیز، اگر انرژی آزاد شود، انرژی الکترون گیری مقدار منفی می داشته باشه که نشان دهنده تمایل قوی اتم برای چی است؟ برای گرفتن الکترون است. اگر ای شاگرد عزیز در این صورت انرژی جذب شود، ما خوانیم اگر انرژی آزاد شود چی شاگرد عزیز؟ تمایل قوی اتم برای گرفتن الکترون است. اگر انرژی جذب شود، پس در این صورت مقدار آن چی شاگرد عزیز؟ مثبت، که به ما نشان می دهد که اتم به طور طبیعی تمایل به گرفتن الکترون ندارم. خب شاگرد عزیز، ترتیب آن در جدول دوره چگونه است شاگرد عزیز؟ انرژی الکترون گیری که از در یک دوره که است از چپ به طرف راست که از شاگرد عزیز معمولا افزایش پیدا میکنه، به خاطر که اتم ها تمایل بیشتری به تکمیل چی از شاگرد عزیز؟ قشرهای بالانسی خود دارن. و همچنان شاگرد عزیز در یک گروه که از شاگرد عزیز از بالا به پایین انرژی الکترون گیری کاهش پیدا میکنه، به خاطر که اندازه اتم بزرگ شده میره و نیروی جاذبه هسته بر الکترون ورودی آن چی میشه؟ کمتر میشه. خب عزیزان، عوامل مؤثر بر انرژی الکترون گیری چی است؟ اول ساختار الکترونیکی است و دوم شاگرد عزیز حجم هسته است. ببینید شاگرد عزیز، ساختار الکترونیکی که از عناصری که فقط یک یا دو الکترون برای تکمیل قشر والانسی خود دارن، مانند چی؟ هلوژن ها. اینها شاگرد عزیز انرژی الکترون گیری بالایی دارن و همچنان حجم هسته چی رقم شاگرد عزیز تاثیر داره؟ هر چقدر که تعداد پروتون ها در هسته بیشتر باشه، جاذبه آن برای گرفتن الکترون چی شاگرد عزیز؟ بیشتر است. و همچنان شاگرد عزیز، گازهای نجیبه انرژی الکترون گیری بسیار کم داره. به همین خاطر، به خاطر چی؟ به خاطر که ساختار الکترونی گازهای نجیبه بسیار پایدار است و نیازی به گرفتن الکترون ها ندارم. خب شاگرد عزیز، مثال های انرژی الکترون گیری را در نظر می گیریم. فلورین دارای بالاترین انرژی الکترون گیری در بین عناصر است، به خاطر که تمایل زیاد به گرفتن الکترون دارم. اکسیژن همچنان شاگرد عزیز دارای چی است؟ انرژی بالای الکترون گیری، اما کمتر از چی است؟ فلورین. خب عزیزان، با امید که شما انرژی الکترون گیری را یاد گرفته باشین و همچنان شاگرد عزیز در مورد خاصیت الکترون گیری معلومات پیدا کرده باشین. حالا میایم شاگرد عزیز به خاصیت الکترونگتیویتی و الکتروپوزیتیویتی. الکترونگتیویتی چی است شاگرد عزیز؟ الکترونگتیویتی که از توانایی یک اتم در جذب جفت الکترون های مشترک است در یک تعامل کیمیایی، و یا هم ما میتونیم بگوییم که یک اتم تا چی اندازه الکترون های رابطه ای را به خود چی میکنه؟ کش میکنه. خاصیت الکترونگتیویتی به ما چی میکنه؟ نشان میده که چی گونه اینها میتونه یک اتم به خود، یک الکترون به خود جذب کنه. خب شاگرده عزیز، عناصر با الکترونگتیویتی بالا که از تمایل بیشتر به جذب الکترون داره، مانند فلورین، اکسیجن و نیتروژن. این خاصیت که شاگرده عزیز در جدول تناوبی از چپ به راست افزایش میکنه و از بالا به پایین چی از کاهش پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم به خاصیت الکتروپوزیتیویتی. الکتروپوزیتیویتی که از با ما تمایل یک اتم را به از دست دادن الکترون و تبدیل شدن آن به ایون مثبت را چی میکنه؟ نشان میده. این خاصیت الکتروپوزیتیویتی معمولا در فلزات دیده میشه. خب شاگرده عزیز، فلزات مانند لیتیم، سدیم و پوتاشیم دارای بیشترین الکتروپوزیتیویتی هست، به خاطر که اینها میتونن براحتی الکترون خود را از دست بدن. خاصیت الکتروپوزیتیویتی که از در جدول تناوبی از چپ به راست کاهش پیدا میکنه و از بالا به پایین شاگرده عزیز چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. گازهای نجیبه که از شاگرده عزیز تقریبا الکتروپوزیتیویتی نداره. چرا؟ به خاطر که تمایل به از دست دادن یا هم گرفتن الکترون ها نداره. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. با امیده که شما الکتروپوزیتیویتی، الکترونگتیویتی را یاد گرفته باشین. حالا از شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوال تانی است که انرژی آینایزیشن چی است؟ شاگرده عزیز، آیا انرژی آینایزیشن را یاد دارین؟ انرژی آینایزیشن عبارت از مقدار انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی ضرورت است. در کارخانگی شاگرده عزیز دو سوال دارین. سوال اولتان، الکترونگتیویتی چیست؟ تشریح کنین. سوال دومتان، الکتروپوزیتیویتی چیست؟ تشریح کنین. با امیده که شاگرده عزیز درس را یاد گرفته باشین و کارخانگیتان را حل کنین. در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای شعای ایونی و شعای اتمی صحبت میکنیم. با امیده که شاگرده عزیز درس را یاد گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
با خدا عزت مهمانک ما یاد لاندی پلو و قصه و افسانه بخیر پته سندلی و کیف زمستانک ما نمک خون وطن دیده شان کار کند چی بگویم که شکستن نمک دانک ما میلا های خوشه لغمانه که ما میله ها بود به هر با بدید و براد هرغه و باب و رویز طالب و پروانه که ما پرش از لاله و گل بود به خیرات بهار کوگک و درگک و دشت و بیابانه که ما شهر نو آن گل لرزانک ما با رفیقان شب مهتاب زیادم نرود تا بالا شدن تپه بغمانک ما خوش هوا بود با شاعر اما سزرات تخت رستم بسر کوه سمنگانک ما